هشتگ خبر.
تعیین نرخ ارز و نفت در لایحه بودجه 1400. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت نرخ ارز را در لایحه بودجه سال آینده 11500 تومان در نظر گرفتیم و برآوردهای اولیه برای نفت بشکه 40 دلار است. آقای محمد باقر نووقت در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران افزود لایحه بودجه سال آینده را تا قبل از 15 آذر یعنی مهلت قانونی آن به مجلس تقدیم می کنیم. وی گفت نگرانی که در مجلس وجود داشت و طرح آنان نیز هنوز به تایید و تصویب نرسید، بر اساس مذاکرات قبلی با مجلس در لایحه بودجه سال آینده محورهای قابل اجرا در زمینه اصلاح ساختار گنجانده شد و الان اگر مواردی مانده همکاران مجلس می توانند در فرایند بحث و بررسی لایحه آن موارد را اعمال کنند، بنابراین از این جهت نگرانی وجود ندارد.
یکی از برنامه‌های سفر مسافران سواحل دریای خزر.
چابهار بندر فرصت‌های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از تنگیر.
جزیره کیش بزرگترین سایت پرورش ماهی در قفس غرب آسیا با ظرفیت
اقتصاد دریامحور. شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا.
فرصت نیلگون.
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام میگم به شما همراهان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون. پنج شنبه دیگر از راه رسید و این فرصت در اختیار ما هست تا حوالی ساعت 11:30 با شما همراه باشیم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های فرصت نیلگون. فرصت نیلگون برنامه ایست با محوریت اقتصاد دریا محور که هر پنج شنبه میتونید در همین حوالی زمانی شنونده باشید. علاوه بر ساعت 11 تا 11:30 در ایام هفته هم تکرار برنامه فرصت نیلگون تقدیمتون میشه و چنانچه تمایل به شنیدن برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون رو دارید، باز هم دعوتتون میکنم سری بزنید به وبسایت رادیو اقتصاد. با جستجوی نام برنامه یعنی فرصت نیلگون دسترسی پیدا میکنید به مجموعه از فایل‌های صوتی برنامه‌های پیشین. اگر شنونده برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون بوده باشید، می‌دونید که در چند برنامه درباره صنعت نفت و گاز دریایی و فراساحلی صحبت کردیم. می‌تونید پیامک‌های با موضوع و محوریت صنعت نفت و گاز دریایی رو ارسال کنید به 30036-37. و اما در برنامه امروز فرصت نیلگون میخوایم از برنامه جامع و هدفمند در حوزه بهره‌مندی از صنعت نفت و گاز دریایی در کشور سخن بگیم. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو فراموش نفرمایید. میهمان برنامه امروز فرصت نیلگون آقای دکتر علی نخعی هستند، عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی نفت دانشگاه تهران و عضو کمیته تخصصی حمل و نقل و انرژی کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر نخعی به شما سلام و درود میگم، سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فرصت نیلگون رو پذیرفتید.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و تشکر میکنم از دست‌اندرکاران محترم برنامه و همینطور عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
درود بر شما، امیدوارم که گفتگوی خوبی تقدیم شنوندگان رادیو اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون بشه. تعبیری رو میخوندم درباره اهمیت دریاها و میادین دریایی که به عنوان خط مقدم صنعت نفت در سراسر دنیا بهشون نامگذاری شده بود و اطلاق میشد، هرچند در حال حاضر فقط 1/3 از نفت مورد نیاز دنیا از میادین دریایی تولید میشه، اما موضوعی که توجه به اون فوق‌العاده حائز اهمیته و میخوام بگم که برنامه جامع و هدفمندی در حوزه بهره‌مندی از صنعت نفت و گاز دریایی آیا داریم در کشورمون تدوین شده؟
بله، من مقدمتا عرض بکنم که ما وقتی که یک کاری رو میخوایم انجام بدیم که ابعاد کار ابعاد بزرگی هست و زمان انجام کار هم زمان طولانی هست، طبیعتا احتیاج داریم به این که یک سری برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشیم.
بله.
برنامه ریزی های بلند مدت به ما قابلیت جهت‌دهی مسیر بر اساس نیازهای تشخیص داده شده توسط حالا اون ارگانها و نهادهای زیربط رو میده و حرکت ما رو به سمت اهداف کلی تسهیل میکنه و برنامه‌ریزی های میان مدت و کوتاه مدت هم به ما انعطاف پذیری لازم در مواجهه با شرایط خاص رو خواهد داد. ما در زمینه بهره برداری از میادین نفت و گاز دریایی با چندین ارگان و نهاد خیلی عظیم مواجه هستیم: وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه، و همه اینها برای اینکه شما بتونید هماهنگی داشته باشید و نهایت هدف شما این باشه که یک نیازی رو در کشور ببینید، شناسایی بکنید و بهره‌مندی کامل رو از این صنعت ببرید، باید حتما یک برنامه‌ریزی دراز مدتی وجود داشته باشه که خوشبختانه ما این رو در چندین سند ابلاغ شده داریم که یکیش سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هست، دیگری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هست که توسط مقام معظم رهبری در سال 1392 ابلاغ شده.
بله.
چشمانداز صنعت نفت و گاز هست، سیاست‌های کلی نفت و گاز کشور هست، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، برنامه‌های 5 ساله هست که در حال حاضر برنامه 5 ساله ششم رو داریم و قوانینی که تا حدی تاثیرگذار میشن تو این زمینه، مثل قوانین هدفمندسازی یارانه ها و الگوی مصرف که مشخصا ما رو ملزم میکنن به این که از محل این منابع برنامه ریزی بکنیم برای توسعه کشور توی بعضی از زمینه ها.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر نخعی، ارتباطمون برقرار شده به صورت تلفنی با آقای دکتر محمد احمدی بافنده، مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، و ادامه گفتگو برنامه امروز فرصت نیلگون رو با شما دو عزیز پی خواهیم گرفت. آقای احمدی بافنده، به شما سلام و درود میگم، سپاسگزارم از اینکه در این لحظات با رادیو اقتصاد برنامه فرصت نیلگون همراه هستید.
سلام علیکم، حال شما خوبه انشاءالله.
ممنون از اینکه با ما همراه هستین و ادامه برنامه امروز رو با شما هم پی خواهیم گرفت. از آقای دکتر نخعی پرسیدیم درباره برنامه‌های تدوین شده درباره حوزه بهره‌مندی از صنعت نفت و گاز دریایی در کشور که دسته‌بندی و تقسیم بندی کردند به بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت. شما هم پاسخ بگید تا بریم سراغ سوال بعدی.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان و مهمان گرامیتون و خسته نباشید و خدا قوت خدمت همکارانتون. عرض کنم خدمت شما که حالا تقسیم بندی آقای دکتر، خب تقسیم بندی کلاسیک و درستیه.
بله.
اون تا ما باید بگیم یه بهره‌مندی از قبل هم داشتیم اضافه بر وضع فعلی یا به حساب الان و میان مدت و آینده. ما از قبل یه ظرفیتی داشتیم در حدود 100 سال از حوزه نفت و انرژی، یک ظرفیت خدادادی در اختیار کشور بوده. بعد ببینیم ما چقدر در اون دوره گذشته تا الان از این ظرفیتی که خدا در اختیار ما قرار داده بهره برده ایم
بله.
اون قسمت هایی رو که نکردیم و ندادیم و انجام نشده رو باید در حقیقت روش ارزیابی و تحلیل بشه. استدلال دارید که ما 100 ساله داریم نفت خام صادر میکنیم.
بله.
در حوزه مهندسی نفت، اکتشاف، استخراج، پالایش، خب اقدامات خوبی صورت گرفته، ولی ما همچنان ادعامون اینه که وابسته ایم به خاطر این نیازها. خیلی از کشورهایی که هیچ وقت نفت درشون وجود نداشته امروز صادرکننده انواع تجهیزات و نیازهای نفتی هستن به ما و دیگر کشورها. مثلا سوئیس بیشترین ابزار دقیق در حوزه نفت و انرژی داره به ما صادر میکنه. چطوری میشه ما بعد 100 سال با این همه ظرفیت علمی که در کشور وجود داره و مهندسین مختلف در رشته‌های مختلف هنوز وارد کننده نیازها و ضرورت‌های خودمون هستیم؟
هم کشوری دریایی هستیم هم کشوری نفتیست.
در حقیقت تحلیل بکنیم و اگر قراره در آینده چه بکنیم رو از گذشته عبرت بگیریم. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. سوالی رو داشتم، هر دو عزیز پاسخگو باشن. ابتدا آقای دکتر نخعی، تولید نفت از میادین فراساحلی هرگز با اون نوسانات شدید نزولی مواجه نشده. شاید تو میادین خشکی گاهی ببینیم که میزان نفت تولید شده کاهش پیدا بکنه و اگر اقتصادی مبنی بر نفت باشه حتما شکست میخوره. اثر بخشی این تدوینی که دستبندی کردیم و تقسیم بندی کردیم توی رسیدن به اهداف دیده شده چه میزان تا الان محقق شده؟ آیا از اون برنامه ریزیمون جلو هستیم، عقب هستیم، رسیدیم به برنامه؟
خب من سوالتون از بنده است یا از آقای؟
ابتدا آقای دکتر نخعی پاسخ بگن، حضرت عالی هم سپس میشنویم پاسختون.
خب من خدمت شما عرض کنم که ما با توجه به شرایطی که در هر مخزن یا میدان نفتی داشته باشیم ممکنه که مواجه بشیم با بحث افت تولید، و برای اینکه شما تولید رو در اون حد مورد نیاز اقتصادی نگه دارید احتیاج دارید به یک سری برنامه هایی برای نگهداشت فشار یا زیاده برداشت، و نهایتا حد اکثر تولیدی که شما از مخازن میتونید داشته باشید عددی حدود با بهترین در واقع تکنولوژی ها برای مخازن نفتی عددی شاید حدود 20-30% باشه، گرچه برای مخازن گازی این عدد میتونه به بالای 80-90% هم برسه. ما در مخازن دریایی هم مثل مخازن خشکی این مشکل رو ممکنه داشته باشیم و حتما باید ما سرمایه گذاری بکنیم، و اگر میخواییم که بهره برداری بکنیم این سرمایه گذاری باید انجام بشه. من یک نکتهی که میخوام اشاره بکنم اینه که ما در بحث دریایی یک سری به اصطلاح فرصتهای خاصی داریم که در بحث خشکی وجود نداره، و مشخصا هم مخازن هیدراتی هست که ما هم در دریای عمان و هم در دریای خزر به صورت اثبات شده داریم، و این میتونه آینده انرژی ما رو تأمین بکنه. ما الان حداقل تا 50 سال آینده نفت و حداقل تا 200 سال آینده گاز داریم، ولی اگر مخازن هیدرات رو در نظر بگیریم ممکنه ما تا سالیان متمادی بعد از این زمان هم این انرژی رو و منابع انرژی رو داشته باشیم. ولی برای اینکه از این استفاده بکنیم احتیاج داریم به اینکه این برنامه‌ریزی دقیق صورت بگیره و با توسعه و تربیت هم نیروی انسانی و هم سرمایه گذاری چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی در این زمینه ما بتونیم در این زمینه قدم برداریم.
آقای دکتر بافند، از زبان شما هم میشنویم آیا اثر بخشی این تدوین برنامه‌ای که انجام شده توی رسیدن به اهدافی که در نظر داریم مؤثر بوده و به چه میزان رسیدیم؟ از برنامه خودمون جلو هستیم، عقبیم یا به برنامه رسیدیم؟
عرض کنم خدمتون که باید این نکته رو اشاره کنم که ما در حوزه عملیات دریایی فکر میکنم نسبت به اون چیزی که باید باشیم در جایگاه مناسبی قرار نداریم.
یعنی از برنامه عقب میدونین هستیم؟
حتما همینطوره، به علت این که ما در حوزه دریایی علارغم ظرفیتایی که در کشور وجود داره، ولی متاسفانه همونطور که باز اشاره کردم در توسعه دریایی متاسفانه و تجهیزات دریایی به شدت وابسته ایم. استعداد دارید ما مثلا چند هزار کیلومتر لوله کف دریا داریم از سال دهه 60 میلادی برای انتقال نفت و گازی که در شاهای مختلف احداث شده و اینا باید به سمت سکوها منتقل بشن. اگر لوله لیکش پیدا کنه و سوراخی درش ایجاد بشه، یه شناور خاص میخواد، مثلا شناور DSV که باید غواص بره پایین و این لوله رو در بیاره و عوض بکنن و دوباره سر جاش قرار بدن.
بله.
حجم تنوع در تجهیزات دریایی در حوزه فلات قاره به شدت زیاده و همونطور که اشاره کردم ما یه چیز حدود یه برآوردی داشتیم حدود 1 میلیارد دلار انواع کشتی نیاز داریم که در کنار سکوها و در کنار جکاپهای ما خدمات ارائه بدن. این درصد از این امروز یا باید خریداری بشه یا باید اجاره بشه و این میتونه اشتغال زیادی به در کشور ایجاد کنه، ولی به اندازه کافی به این موضوعات توجه نشده که امروز ما بتوانیم در حوزه اکتشاف و در حوزه در حقیقت برنامه ریزی که داشتیم برای تولید بتونیم به جایگاه خودمون برسیم.
آقای بافنده، راهکار و پیشنهاد شما برای رسیدن به برنامه و به موقع پیش بردن برنامه چی هست؟ حالا که میگین عقب هستیم، پیشنهادتون چیه به عنوان فردی که فعال داریم؟
ببینید، مهمترین موضوعی که امروز ما باید بهش توجه کنیم هم شناسایی ظرفیت‌های داخل کشوره و هم اطمینان به این ظرفیت‌های داخلیه. بیش از 10 سال پیش ما یک مجموعه رو در کشور راه اندازی کردیم و یک منابعی رو پیشبینی کردیم که از طریق صندوق توسعه ملی در توسعه دریایی تخصیص داده بشه.
بله.
ولی متاسفانه هنوز اقدامی صورت نگرفته. هنوز ما نتوانستیم اسپک و مشخصات فنی شناور مورد نیاز در هر بخش از خدمات دریایی رو از دوستان وزارت نفت در اختیار داشته باشیم که در صنعت دریایی نسبت به ساختش اقدام بکنیم.
یعنی عدم همکاری یا یه ناهماهنگی دیده میشه؟
هر دوش میتونه باشه،
هر دو.
و این میتونه یک ظرفیت عظیم از اشتغال و مهندسی رو در کشور ایجاد کنه. اون مهندس نفتی که میخواد سر چاه مستقر بشه باید برای سکو ساخته بشه، اون که میخواد حفاری کنه باید برای جکاب ساخته بشه. برای اینکه این لوازم جا به جا بشن احتیاج داره که کشتی مناسب وجود داشته باشه و اینا همشون ظرفیت‌های اقتصادی هم در حوزه دریا. ولی خودباوری هنوز به اندازه کافی ایجاد نشده که ما بتوانیم با اطمینان خاطر به صنایع داخل کشور خلاصه بتونیم یه اوردر بدیم و این نیازها رو در کشور تامین کنیم. این یکی از بزرگترین فاصله هایی که به نظر من باید
هرچه سریع‌تر
حل و فصل
بشه. بسیار عالی، سپاسگزارم. ممنون از شما جناب آقای دکتر بافنده که همراه بودید با ما در برنامه فرصت نیلگون امروز.
خواهش می‌کنم، خیلی
متشکرم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردیم به صورت تلفنی با جناب آقای دکتر محمد احمدی بافنده، مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام. کماکان فرصت نیلگون رو از رادیو اقتصاد می‌شنوید. آقای دکتر علی نخعی هم به صورت حضوری در استودیوی برنامه حضور دارند. با ما همراه باشید.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون،
پنج شنبه ها ساعت 11
از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سپاس از همراهیتون با برنامه فرصت نیلگون. برنامه امروز با موضوع برنامه جامع و هدفمند در حوزه بهره‌مندی از صنعت نفت و گاز دریایی در کشور تقدیم حضورتون میشه و میهمان حضوری برنامه جناب آقای دکتر علی نخعی، عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی نفت دانشگاه تهران و عضو کمیته تخصصی حمل و نقل و انرژی کمیسیون زیربنای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. شما عزیزان میتونید نظر و پیشنهاد انتقاد خودتون درباره این برنامه رو از طریق سامانه 30,000,3637 با ما در میون بگذارید و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم شماره رقمی 162 هست. ادامه کلام شما رو میشنویم جناب آقای دکتر نخعی.
بله، در بخش قبلی جناب آقای دکتر احمدی بافنده موضوع بسیار خوبی رو اشاره کردن و اون هم این هست که ما جایگاهی که در زمینه توسعه نفت و گاز در دریا داریم اون جایگاهی نیست که باید باشیم.
بله.
و خب یک عقب بودن به صورت تاریخی وجود داشته و الان هم با وجود این که سعی کردیم که این عقب ماندگی جبران بشه، ولی خب هنوز فاصله داریم با اون جایگاه مطلوب خودمون، که البته این بحثی نیست که آدم رو ناامید بکنه، ولی ما باید براش یک برنامه‌ای رو داشته باشیم. من نکته‌ای که میخوام اینجا بهش اشاره بکنم، نقش اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های دانشگاهی وابسته به ارگان‌ها یا خصوصی هست در زمینه تدوین این سیاست‌ها و شناسایی موانع و ارائه راهکار برای برطرف کردن این موانع هست. که خب در خیلی از کشورها وقتی که شما می‌بینید توسعه‌ای داره انجام میشه در یک زمینه، یک الزامات قانونی این توسعه رو در واقع هدایت میکنه، ولی هدایت بخشی اون الزامات قانونی توسط یک سری اندیشکده ها و پژوهشکده ها انجام میشه
و حمایت میشه،
که این هم در کشور ما باید به این صورت باشه و این اندیشکده ها بیان و این مشکلات رو برطرف بکنن، تهدیدها رو شناسایی بکنن، فرصت ها رو شناسایی بکنن و راهکار بدن، و نهادهای قانونی هم باید خودشون رو ملزم ببینن که حتما از این پیشنهادات استفاده بکنن، که خب خوشبختانه بعضی از جاها از این روش استفاده میکنن، ولی خب به نظر من باز جای کار داره. نکته دیگه‌ای که من می‌خوام بهش اشاره بکنم این هست که ما در زمینه بهره‌مندی از منابع نفت و گاز باید به این نکته دقت داشته باشیم که این صنایع با توجه به این که صنایع بسیار سرمایه‌بری هستند، باید عزم ملی نه فقط در دولت بلکه در بخش خصوصی هم وجود داشته باشه که در این زمینه سرمایه‌گذاری کنه. ما تا الان هرچی گفتیم شاید در زمینه بحث‌های دولتی صحبت کردیم. بله. خب طبیعی هم هست. بله. بخاطر اینکه کشور ما کشوری هست که اقتصادش قسمت اعظمش دولتی هست.
بله.
ولی باید سرمایه گذاران و صنایع خصوصی هم این علاقمندی رو داشته باشن و بدونن که این صنعت در صورتی که سرمایه گذاری کنن صنعت بسیار پرسودی براشون خواهد بود و از این وضعیتی که حالا در بعضی از استانها به خصوص مثلا در استان هرمزگان، استان سیستان، بلوچستان، بوشهر هست، ما باید فاصله بگیریم و به نحوی بشه که کشور ما رو به عنوان کشور بسیار توسعه یافته در زمینه دریا و صنایع مرتبط با دریا بشناسن، که یکی از اون صنایع هم صنایع نفت و گاز هست.
با توجه به مطالبی که تا الان توی این چند برنامه فرصت نیلگون اشاره شد و ارائه شد، به خوبی میشه دریافت که چرا اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین دریایی اینقدر برای کشورهای دارنده این منابع و شرکت‌های بزرگ بین المللی حائز اهمیت شده. یه بار دیگه اشاره میکنم به آمار و ارقامی که از زبان شما شنیدیم آقای دکتر نخعی، که در حوزه استخراج نفت چهارمین کشور هستیم و در حوزه گاز دومین کشور به شمار میریم. آیا نباید کشوری که این آمار و ارقام رو از آن خودش کرده نگاه بهتری رو داشته باشه و راه و روش ها و موانع احتمالی توی مسیر پیشبرد این اهداف رو هرچه سریعتر از بین ببره و راه و روش دیگه ای رو شاید اصلا باید جایگزین بکنه؟
بله، دقیقا همینطور هست که فرمودید. ما در این زمینه به صورت بالقوه بسیار قوی هستیم، چشمانداز بسیار خوبی در پیش روی ما هست، به صورت بالفعل هم کارهای بسیار خوبی انجام شده، ولی این کارها کافی نبوده. باز من به این نکته تاکید میکنم که این بحث توسعه صنایع مختلف در دریا به خصوص صنایع نفت و گاز صرفا یک بحث اقتصادی نیست و اثرات اجتماعی، سیاسی، نظامی، امنیتی که داره هم ما رو باید به این سمت ببره که توجه بیشتری در این زمینه داشته باشیم، تمام توانمندی خودمون رو معطوف این زمینه بکنیم و هم از تجربه گذشته خودمون، هم از تجربه های خوب و بد کشورهای دیگه در این زمینه درس بیاموزیم و انشالله با یک برنامه ریزی بسیار خوب، مدیریت قوی و کار کارشناسی و همت عالی بتونیم در این زمینه به آینده روشنی که استحقاقش رو کشور ما داره برسیم.
انشالله که اینطور باشه. سپاس از همراهی ارزنده کارشناس برنامه امروز جناب آقای دکتر نخعی که دعوت ما رو پذیرفتن و تحلیل های کارشناسی ایشون رو شنیدیم و قدردانی ویژه از شما شنونده ارجمند که برنامه امروز فرصت نیلگون رو از رادیو اقتصاد دنبال کردید. این برنامه با موضوع برنامه جامع و هدفمند در حوزه بهره‌مندی از صنعت نفت و گاز دریایی در کشور تقدیم حضورتون شد. چنانچه تمایل داشته باشید این برنامه یا برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون رو شنونده باشید، دعوتتون میکنم سری بزنید به وبسایت رادیو اقتصاد. جستجو که بکنید فرصت نیلگون رو دسترسی پیدا میکنید به فایل‌های صوتی برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده اسماعیل علی پناه و صدا بردار خانم همتی، از محضرتون خداحافظی میکنیم تا پنجشنبه دیگر حوالی ساعت 11. بدرود، خدا نگهدار.
با پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه هستید.
مراج هر مقدس و هر پارسا نماز، تنها ستون محکم دین خدا نماز. مراج هر مقدس و هر پارسا نماز، تنها ستون محکم دین خدا نما. مقصود از رسالت پیغمبران چه بود؟ اصل رسالت همه انبیا نما. طاعات بندگان خدا می شود قبول، از بنده گر قبول کند کبریا نما. دانی پیام شاه جگر تشنگان چه بود؟ در تنگنای حادثه کربلا نما. در تنگنای حادثه کربلا نما.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، زمان اذان ظهر به وقت تهران 11:50.
فروغ جان و نور دل نماز است، در آن اسرار عشق بی نیاز است. بهار جان فضای اهل ایمان، کلید گلشن رضوان نماز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. یا الله یا الله الله، یا الله یا الله. به عالم درد هر درمانده ای را،
نماز اهل ایمان چاره ساز
است. نهفته در نماز اسراری از عشق، بر این اسرار واقف اهل راز است. بر این اسرار واقف اهل راز است. یا الله یا الله الله، یا الله یا الله.
یا رزاق یا رزاق یا رزاق.
تشنه نور حقیقت در نماز، تشنه نور حقیقت